Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام بر شما که در حال گوش دادن به اپیزود 12 پادکست وزین و شنیدنی و فاخر شب چراغون هستن. روی وزین و فاخر تاکید دارم که یک وقت خدای نکرده فکر نکنن حالا چون ما خودمونی و ندار هستیم با آتا این دلیل میره که پادکست من هم یک چیز معمولی میانمایه چیزی باشه. در این اپیزود یا بخش یا برنامه احتیاط میکنم چون مهمان بخش گفتگومان امشب ویراستاره و خب میدونن که آدم گول ظاهر ویراستارا رو نباید بخوره. اینا عموما خیلی مهربون و مؤدب و بعضن زیبا هستن، اما یک وقت میبینی با دیدن یک اشتباه دستوری، غلط املایی، چیزی عین ببر بیانی، شیر ژیانی، دست کم نوک پیکانی بیرون مجهن و دیگه ورم ترقن به قول معروف و خر بیارو باقالی بار کن. ممکنه حتی کار به چک افسری هم کشیده بره. داشتم چی میگفتم؟ ها، در این اپیزود ما با خانم سایه اقتصادی نیا صحبت میکنیم که ایشون ضمن ویراستاری و عضویت در دپارتمان یا بهتره بگیم گروه ادب معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی سالهایی که روی فروغ فرخزاد کار میکنه. خب فروغ خانم فرخزاد که معرف حضور هستند، شاید بشه گفت مشهورترین زن شاعر ادبیات عظیم و شاعر پرور فارسی که اتفاقا معاصر ما هم هست و یا بود و اگه نبود کشته شدن دردناک ایشون در جریان تصادف رانندگی در سال 1345، فروغ که متولد 1313 بود ای بسا الانم زنده بود با 80 و چند سالی سن. جالبه که فروغ، یا اگه نخوام پسرخاله برون با کسی که سن مادر بزرگ مو شماره داره، فروغ الزمان خانم فرخزاد عراقی در زمستان به دنیا آمده و در زمستان هم از دنیا رفته و یکی از مشهورترین مجموع اشعارش هم درباره زمستانه، یا اگه بخوام دقیق تر بگم در اشاره به زمستانه. و حتما دیدن که تا اول دی مره یا برف میه ملت هی در آستانه فصلی سرد و اینا رو هوا میکنن و استوری و اینا، کلن اصلا استوری خورش خوبه. برادر فروغ فریدون فرخزاد هم باز لابد معرف حضور هست، شومن و خواننده و ترانه‌سرا و فعال سیاسی که دو سالی از فروغ کوچکتر بود و زمانی هم ستاره جنجالی تلویزیون و بعدن هم صحنه.
زارم فران کم کن تو اشکست دیدگان کم کن.
شما میخواید حرفای منو گوش بکنید، قبول بکنید، میخواید نکنید، ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات.
و سال 1371 در خارج از ایران ایشون به قتل یا فرنگیکاری رسید. حالا که رسیدیم به منصوبان فروغ خانم، ایر هم حتما باید گفت که همسر اول فروغ پرویز شاپور بود که یکی از خاص‌ترین و شریفترین و دوست داشتنی ترین طنزنویسای ایرانه. البته ایشون الان زنده نیست و ما هم ندیدمش راستش بخواین، ولی آشنایی اصلیم با پرویز خان اولا مثل همه از طریق کارهای ایشونه و ثانیا خب حالا چون یک مقدار بیشتر درباره طنز مطالعه داشتم از اطرافیاشا. کارای ایشون که حتما آشنا هستن، میگفتن کاریکالیماتور که لابد میدونن چیه دیگه، یک سبک خاصی از گزینگویه‌های کنایی و طنزآمیزه که اصلا مبدعش در ادبیات فارسی همین پرویز خان شاپور بود. مثلا وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی‌ها صلوات فرستادن. به عقیده گیوتین سر آدم زیادی است. قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست. به نگاه هم خوش آمدی. پایین آمدن درخت از گربه که این اسم یکی از کتابای ایشون هم هست. زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی رود. هر درخت پیر صندلی جوانی می تواند باشد. فاصله بین دو باران را سکوت ناودان پر می کند. تا مدت‌ها هم این سبک اسم خاصی نداشت تا اینکه احمد شاملو برش اصطلاح کاریکالیماتور ابداع میکنه و الانم یک سبک جا افتاده ایه برای خودش. خیلی ها از جمله همین احمد شاملو و عمران صلاحی هم به شدت دوستدار و شیفته خلق و خو و مناعت طبع و بزرگمنشی شاپور بودند و در توصیفش در زمان حیاتش نوشتند. حالا بعد از حیات یک نفر که خیلی کار خاصی نیست، همه می‌نویسن دیگه. شاملو هوای تازه را تقدیم کرده به شاپور و در تقدیم نامچش هم می‌نویسه به پاس تعبیر عظیم و انسانیش از کلمه دوستی، به پاس عاطفه سرشارش که در این برهوت بدگمانی و شک چون شب چراغی می درخشد و روح را از تنهایی و نومیدی می رهد و گرمای امید بخشش که در این سردترین روزگاران ناباوری را تخته می کند، به پاس قلب بزرگی که فریاد رس است. و باز دیگه از شخصیت‌های مهم مرتبط با فروغ فرخزاد جناب ابراهیم گلستان، فیلمساز و نویسنده و مترجمه که خب در خلق و خوی ایشون که چی عرض کنم والا، به ندرت میشه شاعری، نویسنده‌ای، فیلمساز چیزی رو پیدا کرد که هم عصر ایشون بشه و نیشه ای بزرگوار بهش اصابت نکرده باشه. حالا میخه شاملو بشه، میخه دریا بندری بشه، میخه نادرپور بشه، میخه بازرگان بشه، میخه بهازین بشه، گلشیری بشه، حالا ما به اینا کاری نداریم، چون حرف فروغ هست حتما باید از این زاویه بهشون پرداخت. و خب در مورد فروغ خانم که میدونن عاشق و دلخسته زیاد داشتن که برای خانم جوانی با او کمالات و جمالات خیلی طبیعیه. آقای گلستان هم که ماشاءاللهشان باشه، بزنم به تخته، علاوه بر هنرمندی و نویسندگی و ثروت بسیار، بسیار هم خوشتیپ و پرنفوذ بودن و به این ترتیب طبیعیه که ایشون سر صف برسن خیلی زود. و ظاهرن که این رابطه خیلی روی کار فروغ تأثیر میذاره. بعضی ها معتقدن تقریبا از همون زمان سطح اشعار فروغ تغییر میکنه، یا دست کم در این شکی نیست که فیلم سازی فروغ فرخزاد با امکانات و راهنمایی های آقای گلستان که استودیو گلستان رو در اون زمان داشته شروع میره. مشهورترین کارش هم که حتما در جریانه، همون فیلم معروف این خانه سیاه هست است.
گاهی سر شب ستاره پرنوری میبینیم. اسم این ستاره ناهید است. ستاره ناهید خیلی روشن است. ستاره ناهید به ما خیلی نزدیک است. اما ستاره ناهید به ما چشمک نمیزند.
چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟ تو بگو.
من نمیدانم، من عشق خودم ندارم.
و در میان ما کسی نیست که بداند کتاب کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. مانند فاخت برای انصاف می نالیم و نیست. انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است.
منتها خب آقای گلستان در همون زمان متأهل بوده که راستش رو بخین این مسئله به خودی خود ربطی به ما نداره. بعدها هم البته مشخص رفت و کسانی مثل آقای بهنود شهادت دادن که انگار فروغ همسر رسمی صیغه‌ای آقای گلستان بوده که ما در اپیزود پنجم شب چراغون با آقای بهنود به این مسئله پرداخته. ولی راستش رو بخین به نظر ما اینا هیچ ربطی به نقش فروغ در شعر و ادبیات معاصر ایران نداره. همونطوری که سعدی اگرم واقعا علاقه جنسی به پسران و نوجوان داشته، یعنی ممکن نمگم شیخ عجل، خودشان میگن در ایام جوانی چنان که افتد و دانی و باقی قضایا، یا همه دانند که من سبزه خط دارم دوست، نچو دیگر حیوان سبزه صحرایی را، و از این حرفا. سیروس شمیسا هم در کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی مفصلا نشون میده که جناب سعدی که بله دیگران زیادی هم بله و خیلی ها از شعرا و بزرگان ادبیات به این مسئله تمایل داشتن. حالا یعنی اینام نباشه در مورد جناب سعدی دیگه باب پنجم گلستان که هست. به هر حال اگه فرض کنم که اینا اینجوری که از ظاهر امر برمیه واقعیت هم داشته، این گرایش های جنسی و بزرگوار به پسرهای نوجوان هیچ ربطی به نقش عظیم شیخ عجل در ادبیات فارسی نداشته و نداره. منتها یک مسئله اینجا به وجود میه که اگه ما الان بخیم جناب سعدی رو کلن، نه چند تا شعر و حکایت رو ها، کلن به قول معروف طابق و نعل به نعل سرمشق خودمان در ارتباط با کودکان و نوجوانان قرار بدیم، یا اصلا پرچم حقوق کودکان یا اخلاق جنسی رو بذاریم بر دوش ایشون، او وقت چی؟ جا داره کمی بیشتر صحبت کنیم یا اگه کسی دهنش رو وا کرد باید گلستان و بوستان و غزلیات رو با او عظمتش فرو کرد تو حلقش. اینه که ما میخواستم همین اول بسم الله تأکید کنم که ما در این گفتگو از چه زاویه سراغ بعضی از مسائل که خب در حالت عادی عمو مردکی و خاله زنکی هستن رفتیم. حالا بماند که چه کتاب ها و مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه هایی حول همین موضوعات خانم فروغ الزمان تا حالا انجام و منتشر رفته، ما به اونا کاری نداریم. اونا که پادکست وزین و فاخر شب چراغون نیستن.
آقا بالاخره میخوای بری سراغ گفتگو یا نه؟
خیلی خب بابا هولم نکن. بله انگار یک مقداری مقدمه ما طولانی رفت که اشکالی نداره، در عوض با سوء تفاهم و پیشداوری کمتری میرم سراغ گفتگو. ایره هم قبلش بگم که اصولا دلیل این گفتگو دو چیزه. یکی که خانم اقتصادی نیا علاوه بر بررسی های مفصل اشعار فروغ از نظر ادبی، دو تا نظریه هم درباره زندگی و شخصیت فروغ مطرح کرده که مهمه. یکی ای که ایشون مطرح کرده که فروغ فرخزاد دچار اختلال شدید دو قطبی بوده. خب اختلال دو قطبی یا به قول حومه دورتر خراسان بایپولار دیزوردره که مدنن چیه؟ همو افسردگی شیداییه که یک آرزه روانشناختی نسبتاً رایجیه. در این باره ما در اینجا صحبت نمی‌کنیم چون مربوط به مسائل پزشکی و روانپزشکی میره و در صلاحیت ما نیست. یعنی خودتا که شاهدن، حتی ما وقتی یک پزشک واقعی مثل دکتر پدرام نیا رو پیدا کردیم هم باهاش درباره لولیتا و یولیسیز و اینا حرف زدیم در اپیزود قبلی. دیگه چه برسه به اینجا. منتها همینقدر در جریان باشن که داشتن اختلالات روانشناختی چیز بد یا مایه شرمساری نیست و بسیاری از مشاهیر و بزرگان اختلالاتی مثل افسردگی، دو قطبی، اوتیسم و اینجور چیزا داشتن و درن. اتفاقا همین چند وقت پیش استاد بهادین خرمشاهی یک مطلبی نوشت و در او توضیح داد که به این آرزه دو قطبی دچاره. البته این موضوع رو دوستای ایشون از قبل هم میدونستن چون بسیار شدید بود، اما کسی بهش اشاره نمیکرد چون به هر حال اینا امور شخصیه. ولی خود شخص نباید ایره مایه شرمساری یا تحقیر ببینه و چه بهتر که مثل جناب خرمشاهی پوشیده نگه نداشتش و دیگران را هم تشویق کرد درباره این مسائل حرف بزنن. بعد از آقای خرمشاهی آقای ابراهیم نبوی هم که به یک آرزه روانشناختی دیگه دوچاره دربارهش صحبت کرد به صورت عمومی و بعضی دیگه هم صحبت کردن. حالا از حومه دورتر مرلین مونرو، کاترین زتا جونز، ماریا کری خیلی زیادن، جستجو کنن تو اینترنت لیستش به دست میه، هستن که یا بودن که به این اختلالات دوچارن و اکثرا هم دربارهش صحبت کردن. آقام وودی آلن هم که لابد میدونن ایشون اصلا به شدت دوچاره و سال هاست که تحت مشاوره و مراقبت و به قول معروف تراپی روانشناسیه و این چیزا همونطوری که گفتم ربطی به خلاقیت و حتی نبوغ افراد نداره.
ای بابا حالا چرا انقدر توضیح میدی؟
بابا بره یکی که تجربه دارم دیگه. اصلا بعضی ها انتصاب افراد به اختلالای روانشناختی یه جور توهین میدونن. علاقمندان به خانم فروغ هم حالا نه همشه ها، خیلی هاشا، اصلا یک تعصبی دارن نسبت به شاعر بانو که شما اختلال دو قطبی بماند بگو یک لاخ اضافه بالای چشمای شهلای ایشون بوده بهش بر مخوره. بعدم کاش فقط بر بخوره، یک حمله ها میکنن که بیا ببین خود ما یک بار چیزه که نوشتم درباره خانم فرخزاد خیلی مؤدبانه ها، وای چه کردن با ما، هنوز ردش هست، اصلا خودت بیا ببین.
بپوشون بابا حالا بد شد.
و مگه چیه بابا، دربارش ترانه و شعرم دارم. ببین زیاد حرف بزنی سلبریتی طرفدار میلیونی مار صدا میکنم از پنجره دریا.
حالا دیگه قربونم بری خانم وزیری یه وری توی
بله داشتم میگفتم یکی از نظرات جنجالی سایه اقتصادی نیا که سالهای سال روی آثار و زندگی فروغ تحقیق کرده و چند کتاب و مقاله هم دربارش داره و اتفاقاً خیلی هم مثل مو و خیلی های دیگه شیفته اشعار فروغه، همین ماجرای دو قطبی بودنشه که به نظر خانم اقتصادنیا حتما برای درک بهتر شخصیت و حتی اشعار فروغ باید این مسئله رو در نظر گرفت. نظر دیگه ایسای خانم که حتی از اون نظر قبلیه هم جنجالی تر رفت ایه که ایشون میگه مو زیر پرچم فروغ وای نمیستم. هم برای چی؟ برای ای که فروغ الگوی خوبی برای جنبش زنان ایران نیست و البته شاعر بی‌نظیری بوده ولی فعال حقوق زنان و این چیزا نبوده و شاید اصلا اهل این چیزا نبوده. اینا حرف ما نیستا، اینا حرف سایه خانمه، ما اصلا کاری بی کاری ندارم. خواهش میکنم دوستان ما رو قاطی برنامه نکنن. یا باز با قول همین خانم اقتصادی نیا، فروغ را از شعرش جدا کردند و فراتر از آن بردند و انگار میخواهند پرچم جنبش زنان را به زور بر دوش او بگذارند. پرسش اول ما هم از خانم اقتصادی نیایی بود که اینا، یعنی اینایی که فروغ را از شعرش جدا کردند و فراتر از آن بردند و انگار میخوان فلان و بهمان، یعنی کیا؟
من منظورم این نیستش که عده مشخصی دستن در کارن که مثلا از فروغ چهرهی بسازن یا عده معینی هستن که میخوان از او به نفع جنبش زنان ایران استفاده کنند. چنین منظوری ندارم، بلکه میخوام بگم خود فروغ یک پتانسیلی داره، شعرش پتانسیلی داره، زندگیش و اصولاً چهرش این پتانسیل رو داره که میتونه تبدیل بشه در واقع معنای ادبیات رو کنار بزنه، فراتر بره و تبدیل بشه به یک سمبول، به یک چهره‌ای که فقط محدود به دنیای ادبیات نیست بلکه به دنیای زنان ایرانی مربوط میشه.
ولی شما به صورت ویژگی مطرح نکردین، شما به صورت نقد مطرح کردین. خب بله یک آدمی مثلا تختی هم این ویژگی ها رو داشته، ولی فروغ رو به شما نقد داره، نه به صورت ویژگی فروغ بلکه به صورت انتقاد از کسایی که میخوان این ویژگی رو به فروغ بار کنن یا تحمیل بکنن مطرح کرده.
من در واقع نقدم به این شکل نگاه به فروغ این نیستش که چرا جنبش زنان ایران احتیاج داره که چهره ای رو به عنوان یک سمبول برای خودش داشته باشه. تمام جنبش ها تقریبا احتیاج دارن به یک فیگورهایی، به یک سمبول هایی که بتونن در واقع از چهرهشون استفاده کنن برای پیشبرد اهداف جنبش. این فی نفسه در واقع محل انتقاد من نیست. محل انتقاد من اینه که فروغ فرخزاد واجد این ویژگی ها نیست که بتونه پرچم داره این جنبش بشه، به دلیل نوع زندگیش و به دلیل نوع در واقع حضورش در جامعه ادبی و روشنفکری و اجتماعی دوره پهلوی دوم، سبک زندگیش، لایف استایلش، حرفایی که ازش به جا مونده. در واقع ما جنبش زنان احتیاج داره به این که سمبول داشته باشه، احتیاج داره به این که یک فیگور بسازه و این فیگور به طور نمادین در واقع نمایندگی کنه اهداف جنبش رو. اما حرف من اینه که فروغ فرخزاد نمیتونه اون سمبول باشه.
شما صراحتا میگه فروغ آزاد بود اما آزاده نبود، چرا؟
این جمله در واقع بر اساس جمله یه که کاوه گلستان گفته بود، گفته بود من وقتی حتما همه گیر خوندنی در واقع خاطره کاوه گلستان تعریف میکنه، میگه وقتی در کنار فروغ قرار میگرفتم هوای آزادی و آزادگی میامد و من احساس میکردم که یک آدم آزاده. این صفت آزاده رو در واقع نظر کاوه گلستانه، من صفت آزاده رو برای این در واقع از این نقطه شروع کردم که بگم خب آزادگی یعنی چی. در واقع وقتی ما به عنوان سمبولی برای جنبش زنان ایرانی داریم از آزادگی صحبت میکنیم، مشخصات آزاده بودن چیه؟ آیا در زندگی فروغ این مشخصات وجود داشته که حالا ما بتونیم اینا رو در واقع پرچم کنیم و خودمون زیر پرچمش جمع بشیم؟ آیا اون اهدافی که جنبش زنان ایران به حق باید دنبال بکنه و براش پافشاری کنه، مبارزه کنه، هزینه بده، آیا همه اینا جمع در شده فروغ؟ به زعم من نه. به زعم من میتونست خیلی در واقع هر جنبشی باید رفت خودش رو بسازه و پیدا بکنه. لزومن این نیستش که ما بتونیم بریم بگردیم در تاریخ یه نفر رو پیدا کنیم که تا حدودی مثلا مرچه و هماهنگ با اون اهدافی که ما داریم و بخوایم این رو بر بکشیم و تبدیل کنیم به یک سمبول. مثلا من میبینم که درباره طاهره قرة‌العین هم همین در رفتار مثلا در سالهای اخیر داریم که تلاش برای فیگورسازی از طاهره قرة‌العین، در واقع تلاش برای پیوند زدن زندگیش به یک جنبه های خیلی اسطوره‌ای و افسانه‌ای و برکشیدن اونها و تبدیل کردنش به یک در واقع نماد برای جنبش زنان ایرانی. قبلا با فروغ این کار شده، سالهای اخیر خیلی احساس میکنم که با طاهره قرة‌العین داره این کار میشه.
بزنید یک مسئله رو روشن کنیم. ببینید شما یک وقت میگین که یک نفری این کاره نیست، مثلا ممکن در مورد تختی هم همین اعتقاد داشته باشن که مثلا خیلی بگن آقا تختی به هر حال یه قهرمانی بود، مدال آورد، حالا خیلی بزرگش نکن، این یک حرفه. ولی حرفی که شما میزنید و بعضی وقتا یعنی این مقداری کلمات عجیبی رو به کار میبرن. شما میگین مثلا فروغ آرام و قرار نداشت، ابراهیم گلستان او را نشاند، بعد نشاند رو هم توی گیومه میذارین. بالاخره حالا دوستانی که با ادبیات قدیمی و قبل از انقلاب زمان شاه آشنا هستن می‌دونن که این نشوندن یک معنای خیلی خاصی داره دیگه. حالا شاید حتی سلام نباشه بهش اشاره بکنه، ولی شما یک جوری میگه نشاند که انگار فروغ زنی بود مثلا هرزه و دقیقا همین منظور به کار می‌رفتی. دوستان فیلم فارسی رو ببینن، نصفشون در مورد نشاندن و نشانده و اینهاست. بحث ما الان در واقع این نیست که شما گفتین که حالا فروغ مثلا داره ازش اسطوره سازی میشه، بحثی که شما میگه فروغ نشانده ابراهیم گلستان بوده، خیلی ساده و سریع و بر اساس نوشته خود شما. این میخوام بهتا ارجاع بدم که شما اصلا نشاند به تو گیومه هم گذاشتون.
نه منظورم از نشاند اینه که بهش آر بخشید خرابرده‌های هنری که
قانون اقتصادی نیا یه چیزی بگم. اصلا ما خودم شخصا میگم هر نسبت و یعنی ما حتی وقتی دیدم که مثلا تو برنامه پرگار بی بی سی که حالا روشنفکرانه داشتن برنامه شبکه‌های فارسی زبان باشه هم مثلا صحبت دیگه حالا راجع به روابط خصوصی آقای گلستان و خانم فرخزاد شده، از این مقدار به برخورد به ما چه مربوط؟ یا مثلا ما واقعا چی فکر میکنیم؟
از توصیفی که میکنید چنین برمیاد آقای گلستان که شما و فروغ با هم حرف میزدید راجع به مسائل سیاسی، راجع به شعرش، راجع به هنر خودتون و رفیقی دو ذهن بود، دو روان بود. خوب. آیا این در چارچوب فرهنگی ایران پذیرفته شده بود؟ برای اینکه شما خودتون از خانواده اومدید که پدرتون، عموهاتون سنتی بودن، گفته میشه که این بعداً ثبت شد، تبدیل شد به یه ازدواج رسمی. این در شرایطی که فروغ میگه که، و این یکی از خطهایی در شعرهای فروغ که فوق‌العاده آشنا هستن مردم باهاش دیگه، خواننده‌هاش، میگه سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست. آیا همین ذهنیت بر روابط شما حاکم بود یا نه یه جایی ثبت شد؟ برای اینکه صحبت هایی هست در مورد اینکه این تبدیل شد به ازدواج، تبدیل شد به صیغه، چه چیزی بود؟
کسی میگه مزخرف میگه اون کسی که گفته صیغه، اون کسی که نوشته گفته صیغه عقد جاری شد،
چه چیزی نشد؟
اجازه بدید یه مسئله دیگه است، داخل نکنید اینا رو.
پس این دوستی دو ذهن دو روان انسانی تبدیل نشد به چیزی که به قول فروغ در اوراق کهنه یک دفتری ثبت
شد. خب واضح نیست، به اون ارتباط نداشت. این داستان چیزی که شما میگید
ازدواج و
ازدواج خانم از طرف، خب اصلا پرته، اصلا پرته قضیه. ازدواج یعنی چی؟ ازدواج اساسا مگر غیر از یک قرارداد اقتصادی بین دو نفر هست؟
بله، ولی آقای گلستان، من اشعار فروغ رو دوباره پیش از این مصاحبه خوندم. احساس میکنی که فروغ فرخزاد آسیب پذیره و دوست داره یه جاهایی پناهی داشته.
خب
اگر فروغ فرخزاد علارغم این که اسیانگره، علارغم این که فوق‌العاده شم استقلالش قویه، اگر یه جای احساس کنه که دیگران فشار میارن، بزرگترها، و میگن که یه جایی اینو ثبت کنید برای اینکه تمام جامعه،
ما هیچ چیزی ثبت نکردیم،
چنین چیزی رخ نداد،
چنین چیزی به صورت ثبت هرگز رخ نداد.
ولی شما به عنوان منتقد، به عنوان یه زن، به عنوان یک زن میگن آقا فروغ نشانده ابراهیم گلستان بوده. ما البته نمیخوام انتقاد بکنم از شما، ولی میخوام بگم که حرف عوض نکنیم دیگه. شما یک همچین اعتقاد داشتین، تو یومه گذاشتین.
فرجامی بلد بودم به کار ببرم، اما به کار نبودم. من درباره کلمه نشان صحبت میکنم، نه کلمه نشان.
یعنی چی نشان؟ یعنی چی نشان؟ یعنی چی؟
یعنی تفاوت بین این دوتا. بله، شما وقتی میگید کسی نشونده کسیه، یعنی این که زن هرزه‌ای بوده که در زیر چتر یک مرد آرام و قرار پیدا کرد، این معنی نشان.
خب اصلا این شما اسم برن شما از شجاعالدین شفا، نادر نادرپور، اللهیار صالح، اگر اشتباه ببخشید ناصر خدایار، شما اسم برای میگه که فروغ برای این که از دلاز اجتماعی و مالی خودش رو تامین کنه یا بالا بکشه با اینها ارتباط برقرار کرده. ما ارتباط رو به معنی اجتماعیش داریم الان به کار میبریم. ولی خب بعد که شما اینو میگین، بعد ابراهیم گلستان، بعد شما میگین که ابراهیم گلستان با سخاوت رو به سفر اروپا میفرستاد و خانه در روز سرق درش قرار میداد و بعدش هم که نشاندش مجموع اینها. البته البته این نکته رو بگم، اصلا ما در مورد مسئله جنسیش صحبت نمیکنم، در مورد اینکه خب بالاخره یه نفر اصلا فرض کن برای مقام، فرض کن برای که شعرش چاپ بشه، با یه نفری مثلا وارد ارتباط مالی یا ارتباط هر نوع دیگه میشه. ما داریم روی این مسئله صحبت میکنم، ولی شما بالاخره اینا رو گفتین دیگه، حالا یا نگفتین؟
نه بله، ببینید، اولا اینکه در تاریخ ادبیات فارسی هر زنی که قلمی به دست گرفته و ما امروز میتونیم نوشته های اون رو بخونیم، از حمایت مردی یا مردانی برخوردار بوده. پروین اعتصامی پدر، درسته؟ نمیدونم اون هر کدوم از اینا در واقع یا دختر شاهزاده بوده، هر کدوم از اینا به یه نحوی یا از خانواده های مخصوص اشراف و دربار بودن که مسئولیت در واقع خانوادگی داشتن، یا قلمشون حمایت میشده از طریق برادر، از طریق پدر، از طریق شوهر، از طریق بزرگ. خب به این صورت در واقع اینا میتونستن حضور در جامعه ادبی پیدا کنن. فروغ هم این قانون رو بلد بود، این بازی رو، کارت های بازی رو درست یاد گرفته بود. این قانون بود، باید از حمایت مردان همروزگار خودش برخوردار میشد تا بتونه در جامعه ادبی حضور پیدا کنه. فروغ این بازی رو بلد بود و داشت طبق پروتکل بازی میکرد.
شما صراحتا حرف از حمایت مالی هم میزنید، بحث این است که مثلا خود ما و شما ممکن است حمایت زنان و مردان زیادی برخوردار شده باشیم.
بله، ببینید، گلستان مجموع این داشت، حمایت عاطفی اول از همه، حمایت روحی، حمایت فکری، حمایت جنسی، حمایت مالی، حمایت اجتماعی. همه مردانی که ما نام بردیم، از صفا، نادرپور، خدایار، خدایار که خب بچه هم خیلی هم آبه صدمه زد، خیلی هم صدمه روحی بزد، دهت کارش از نفوذ ادبی اونا استفاده کرده بود. اینها مجله دار بودن، صاحبان مجله بودن، اینا در جامعه ادبی صاحب نفوذ بودن، خب روابط داشتن و فرو از این روابط به نفع شعرش استفاده می کرد. چون بازی روزگار این بود، تو باید با یه سردبیر یه مجله دوستی بودی تا بتونی شعرتو توی اون مجله چاپ بکنی. هان فروغ هم داشت این بازی رو می‌کرد. این حرفی که من می‌زنم به معنی تایید قواعد نادرست این بازی نابرابر نیست، اما می‌خوام بگم که فروغ این بازی رو بلد شده بود، قواعد رو داشت اجرا می‌کرد تا رسید به گلستان. گلستان همه جانبه در واقع این لفظ نشان رو من به کار بردم به این معنی که بهش قرار بخشید، به سر جای خودش نشونده. شما ببینید یه زنی که اون همه در بدری کشیده، از فرزندش تو، از پدر و خانواده رانده، نمیدونم از لحاظ مالی دچار دشواری در نامه هاش به فریدون می‌نویسه که من حتی پول ندارم هیزم بخاریم بسوزونم، روی کاغذ کاهی می‌نویسم چون کاغذ کاهی ارزان‌تره. اینا رو توی نامه هاش می‌نویسه، کسی که یعنی یه قرون نداشته، رنج می‌کشیده. توی همون مقاله درباره اشاره کردم به اتاقی ارزان خود ویرجینیا وود، که ویرجینیا وود میگه ما زنان احتیاج به یک اتاقی از آن خود داریم که بتونیم درش تولید هنری انجام بدیم. اتاقی از آن خود یعنی مالی، یعنی عاطفی، یعنی جنسی، یعنی روحی. گلستان تمام اینها رو یک جا به فروغ هدیه داد، قرار رو بهش بخشید، در واقع نشوندش بسر جایی که سزاوارش بود و از این طریق زمینه رشد رو فراهم کرد. بهش دوربین داد، گفت پشو برو افسرده اینها راحتی بسات نمیبینی، بیا این دوربین، پشو برو بابا باقی فیلم بساز. رفت و اونم بله زن باعث، نه اینکه هر زن بی استعدادی اگر اونجا قرار میگیره پس نشه میشد، نه، فروغ هم فروغ بود ولی استعدادهایی داشت، توانایی داشت. اما گلستان این فضا رو برای شکفتن اون کتاب دستش داد، خب اینو بخون اونو نخون، تامین مالی، آسایش اجتماعی، اتاقی از آن خود رو براش فراهم، متوجه هستین؟ حالا تمام اینها باعث شد که از تولد دیگر به بعد در واقع فروغ در این فضای زندگی قرار بگیره، مجبور نشه معطل نون شبش باشه، مجبور نباشه معطل این در اون در باشه، با حقوق کافی، با حمایت مالی در خانه در روز بشینه و زندگی بکنه. ماشین آلفا رومئو سوارش که اون موقع توی تهران فقط 3 تا دونه بود.
در نوشته‌های شما فراتر از این میره، مثلا شما میگین که برای خوشگذرانی یا سفر اروپا، هر اسمی که داره بدگذرونی، اصلا شاپور قالیش هم فروخت که بخشی از هزینه سفر اروپای فروغ رو بده. از طرف دیگه میدونیم که هزانت کامیار هم داده بود به فروغ، فروغ بچه رو قبول نکرد، پس فرستاد و شاپور از بچه هم مراقبت کرد و بزرگش کرد و تنهایی و ازدواج هم نکرد اینها.
فامیل رو میفرستم خونه تو پیش مادرت، صراحتا در نامش به پرویز شاپور میگه کامی رو میفرستم پیش مادرت ازش نگهداری کنه چون فضای خونه من برای بچه مناسب نیست.
خیلی خب، اینا الان دیگه بیشتر از خب از یک طرف که شما میگه زنی بود در به در فلان، اینها مجبور بود که برای بعضی از امورش مثلا از نفوذ، حمایت یا هر اسمی که بذاریم از مردان استفاده بکنه، ولی اینا با هم دیگه نمیسازه. شما ببینید یک وقت شما از سر اضطرار مجبور به کاری میشین، مجبور به استفاده از حمایت یا نفوذ دیگران میشین، یه وقت شما واقعا میخوان برید سفر اروپا برین. یعنی البته میگم ما باز هم تاکید میکنم، چون میدونم دوستان دامنی خواهند گفت، قضاوتی در مورد که حالا فروغ رفته به سفر اروپا یا رابطه جنسیش با کی بوده نداریم، ولی بحثی که وقتی عده‌ای میخوان یک سمبل مقاومت زنان، یک جریان فمینیستی رو بسازن، فروغ در مسئله هزانت که هزانت بچه رو نگرفت، یعنی فمینیست های ایرانی که خانم ها میخوان هزانت بگیرن که فروغ خودش نگرفت، در مورد مالی هم که اون روابطش بود با مثلا گلستان، این هم بود که با شاپور، یعنی از حالا میگیم از یار جدیدش خب انتظاراتی داشت، حمایت میشد، هیچ حرفی نیست، ولی از همسر سابقش هم که حمایت مالی میشد. در مورد چند همسری هم که خب اخیرا دوستانی گفتن، آقای بهنود گفت خودم شاهد عقد اینا بودم، در برنامه پرگار هم با خود آقای گلستان صحبت کرد، تلویحا قبول کرد که خب ایشون هووی خانم فخری گلستان بوده، یعنی که واقعا جای نمیمونه به جز شعر، جای دیگه فکر کنم بر فروغ نمیمونه دیگه.
ابو که چرز کنم، کسی که رفت در همان کوچه در همسایگی همان زن و فرزندان اون زن خانه گرفت و نشست در همون محله و رابطه علنی آزادانه مختارش رو با گلستان پیش برد، هیچ اشکالی نداره به اون خانواده مربوط بوده. اشکالی که من متوجه باشم، من کاری ندارم که اون چه جور زندگی کنه، هر کس هر جوری میخواد زندگی کنه، ولی وقتی ما میخوایم سمبل جنبش زنان انتخاب بکنیم، این دیگه انتخاب ما باید درست باشه، اون هر انتخابی برای زندگیش کرده درسته، ولی آیا ما مطالباتمون رو در چنین سبک زندگی میگیریم و جواب میگیریم؟ خب پس بریم دنبال خب مسئله هزانت فرزنده که شما میگین که فروغ جمله رو عیناً دارم میگم، گفت محل زندگی من برای بچه مناسب نیست و پس برسه، و حتی آقای منصوری که خودشون زنده هستن میتونن بهم شهادت بدن و بارها گفتن تو هزار تا نامه و شاهد و فیلم و همه چی اینا گفته شده، وقتی که آقای حسین منصوری رو از بابا باقی آوردن در واقع مادر فروغ ایشونو بزرگ کرد، ایشون به منزل مادر فروغ بزرگ شد، باز تو خونه فروغ نبود، این فروغ به هر حال ایشونو آورد اما سرپرستی نگهداری و بزرگ کردنش با مادر فروغ بود. بنابراین مسئله حضانت فرزند که داریم میگیم چیزی که جنگ شبانه روزی زنان ما باید باشه، خب درباره زندگی فروغ اینطور بوده. اینم باید دید که نقص قانون که شما مادر دیو سیرت هم که باشین از دیدار وقتتون شما رو محروم نمی‌کنن تو دنیا، این نقص قانونه، یعنی شما حضانت رو نمیگیرید درسته ولی حق دارید بچه‌تون رو ببینید دیگه، این حق رو باید داشته باشید که بچه‌تون ببینید، حالا دیوانه هم که باشید حالا ساله هم که نباشید ولی حق دیدار دارید. خب این البته ازش دریغ شد، رنج‌های بسیاری در واقع برای زندگیش، حسرت‌ها و رنج‌های خیلی زیادی برای زندگیش اوورد که توی شعراش میبینیم دیگه. میخوام بگم اینی که اون اینجوری زندگی کرده، رفته در همون خانه، در همون باغ قدم زده و در همون استخر شنا کرده و در خانه اون زن جایی برای خودش پیدا کرده و ما متقابلا هر آنجا از اون زن دیدیم سکوت بوده و احترام بوده و همه اینا در سکوت احترام هم ایشون از دنیا رفتن. خب خانم های ایرانی آیا یک همچین زندگی رو به خودشون میپسندن؟ اگه میپسندن فروغ سمبل مناسبیه برای جنبش حقوق زنان ایرانی.
یه چیز عجیبی هم که در همین گفتگو با داریوش کرمی دیدم که آقای گلستان گفت که نه شما قضاوت نکنید، ما سفرهای میرفتیم سه نفره خیلی خوش میگذروندیم و اینها و حالا ما البته
بوده ولی این معنیش این نیستش که اون زن رنج نبرده، معنیش این نبوده که
اتفاقا برای ما خیلی جالب بود که از خانم ها بپرسم، از خود شما بپرسم که واقعا همچی چیزی امکان داره که بگیم بله چون اون زن حرف نمیزده، اعتراض نمیکرده، خوش میگذرونده که با سه نفری میرفتن سفر و به هر حال با هم بودن.
حالا که صحبت از فخری خانم میکنید، میانه فروغ و فخری چطور بود؟
فوق‌العاده با هم سفر رفتیم، ما با هم سینما میرفتیم.
یعنی با فخری همسرتون و با شریک زندگیتون فروغ با هم سفر رفت؟
فخری موجود درجه اولی بود، فخری کسی چی میگم مثلا الان واقعا من متاسف هستم که فخری مرده.
ببخشید منبع این خاطره رو که الان میگم یادم نیست، به نظرم نمیتونم بگم کجا خوندم، واقعا ببخشید بعد نگاه کنم تا بتونم در منبع بدم، ولی میدونید که رابطه جلال آل احمد با گلستان، خب سیمین و جلال که سیمین و گلستان که دوستان قدیم و همشهری و اینها بودن و خب بعد از اینکه فروغ وارد زندگی گلستان میشه، رابطه پرتنش جلال و گلستان بیشتر دوستا تنش‌های بیشتر میشه و یکی از مسبب‌های این قضیه این وجود فروغ بوده، برای اینکه جلال نمی‌تونست تحمل کنه این همچین رابطه‌ای رو، به فخر خانم احترام داشته، برای خانم گلستان ارادت و احترام داشته و حضور فروغ رو به این شکل بر نمی‌تابیده و دائم معترض بوده و این باعث در واقع تنش‌های زیادی بین گلستان و جلال میشه و جلال میگه که من از اون روزی که دیدم فروغ رفت در خانه فخر خانم و مایو لباس شنای فخر خانم رو پوشید و با اون به استخر خونشون رفت، دیگه برای من انتهای ماجرای گلستان بوده و قطع علاقه از گلستان. خب همه اینها در شرایطی که سه نفر راضی بودن، فخر خانم راضی بود، گلستان راضی بوده و فروغ راضی، اسمش هیچ چیز بدی نیست، رضایت هم بوده و زندگی کردن. سوال این نیستش که اونا بد کرد، آزاد بودن هر جور دلشون بخواد زندگی کنن. سوال اینه که آیا این سمبول مناسبی هست ما پرچم بشیم یا نه. اعتراض من اینه و به علاوه ما من فکر میکنم در واقع باید متوجه این باشیم که همونجور که راجع به قرة‌العین هم گفتم، تلاش برای واکاوی تاریخ و برکشیدن یک چهره‌های ازش و در واقع اینا رو مثل نورافکن گذاشتن جلو و بگیم به این مسیر رفته، این هم یک در واقع دیده سنتیه هر جنبشی، نه فقط جنبش حقوق زنان ایرانی، فعالان حقوق زنان، نه تنها فمینیسم ایرانی، هر جنبشی رهبر خودش رو تولید میکنه، رهبر معاصر و همزمان و همفکر خودش رو از درون خود جنبش میسازه، میکشه و تولید میکنه و به دنبالش را میکنه. لزوما ما نباید لابلای برگاه تاریخ بگردیم ببینیم کدوم زن قدرتمند و توانمند بوده که ما بریم دوباره، نه ما باید راه رو بریم و خود راه بگوید چشون باید.
سایه خانم شما یک نظریه باز جنجالی هم دارین که از چند جهت جنجالی شد، یک جهت چه کاری نداریم ولی از جهات دیگه این بود که شاید اولین نفری که مطرح کرد که فروغ دچار اختلال یا شخصیت دو قطبی بوده شما بودید، این جریان چیه؟
بله جریان در واقع جریان اول جریان نبود، بعدن جریان شد. یعنی اول قرار نبود که بمیرند عاشقان، بعدن قرار شد که بمیرند عاشقان. من ضمن بررسی شعر فروغ، ضمن بررسی شعر تنگاتنگ با زندگی فروغ، کم کم به این نتیجه رسیدم که میتونم از خود من، اول از خود من نشانه هایی رو پیدا کنم که این بالا و پایین های در واقع فازهای روحی فروغ رو توی این شعرها پیدا داره. گاه به شدت غمگین، صدای افسرده از ته چاه، و گاه به شدت پرشور، جوری که خودش میگه پوست مدسات عشق ترک میخورد. این دو شدت این بروز احساسات برای من اول از شعرهاش در واقع پیدا شد، و بعد شروع کردم ضمن مرور زندگی نامش، خاطراتش، نامه هاش، آنچه که راجبش گفتن، دیگرانی که باش مشهور بودن، چون دیدم که همه تقریبا به این اشاره کردن. حالا در مقالم همه رو آوردم، اونو که یادم میده. مثلا رویایی میگه یک رو بیماری شاد داره. ببین لفظ دو قطبی رو استفاده هیچ اصلا به این دلیل که در واقع اون موقع هم خیلی دشوار بوده که درباره بیماری روانی صحبت بکنه، به این راحتی در جامعه پذیرش صحبت کردن دربارشون نداشته. و یه علت دیگه هم شاید این بوده که آگاه نبودن، اصلا تشخیصش وجود نداشته. اما به هر حال با در نظر گرفتن تمام علائمی که بیماران دو قطبی معمولا تجربه میکنن، میبینیم که همه اینا تقریبا نشونه ها تو زندگی فروغ وجود داشته. مثلا خودکشی های متعدد، بستری شدن در بیمارستان رضایی، که خب حالا مثلا اینم خیلی ها هی میگفتن از بس رنج کشید و از بس شاپو رنج داد این رفت بیمارستان روانی خوابید، در حالی که امروز میتونیم بفهمیم که نه، این در واقع تغییر فازهای روحی این آدم و در واقع شرایط مغزیش بود که باعث میشد این کار کنیم. همون کندی هایی که در تصمیم گیری داشت، رانندگی پرسرعت یکی از علائم بیماران، یکی از علائم بیماران دو قطبیه که من خیلی وقتا فکر میکنم در خاطرات اومده که فروغ به خیلی شدید رانندگی، خیلی سرعت رانندگی میکرد، بارها جریمه میشد، تو خاطراتش اومده، خاطرات دیگران ازش اومده، و من خیلی وقتا فکر میکنم حتی مرگش شاید به این دلیل بود. یعنی شاید اون رانندگی پرسرعت تحت یک درد و ذهن مانیا اون رو به سمت مرگ هل داد. بنابراین نشانه ها در زندگی، ببینید من پزشک نیستم، هیچ کس حتی اگر پزشک باشه تا بیمار رو معاینه بالی نکنه نمیتونه که بیمارش رو تشخیص بده، حالا چه برسه که از ورای تاریخ 80 سال بعد از درگذشت یه نفر آدم بخواد حکم بده که آیا فلان کس در واقع دچار این بیماری بوده. من اینو به صورت احتمال مطرح کردم. اگر در مقاله من دوستان عنایت کنن که یه بار در کتاب اولم هم شعر هم شاعر چاپ شده و یه بار در کتاب پنج آفتنی که نقش مازاری چاپ کرده، تیتر مقاله رو گذاشتم فروغ فرخزاد شخصیتی دو قطبی علامت سوال. یعنی هر جا این در لفظ دو قطبی رو به کار بردم گفتم احتمالاً میتوان حدس زد، آیا میتوان پرسید. یعنی تمام اینا رو که هرگز گفت ندادم، هرگز پزشک نبودم که تدریس کنم، و حتی اگه پزشک بودم که اصلا دسترسی به بیماری که 50 سال پیش گل کرده ندارم. من نشانه های عددی در شعر و نشانه های زندگی و اینا رو به هم جفت دارم و پیوند دادم، و این احتمال مطرح کردم که آیا فروغ مثل بسیاری از هنرمندان درخشان تاریخ، آیا احتمال دوقطبی بودن مطرحه یا نه. در واقع کل این جنجالی که به پا شد سر این بود. من این احتمال پس در واقع فرضیه رو مطرح کردم. اما تحمل ما برای شنیدن حتی همین فرضیه، وقتی یه نفر یه چهره اسطوره‌ای و خیلی در واقع درخشانی پیدا میکنه سخته دیگه، حتی پرسیدن سخته، فرض پیش آوردن سخته. همین یک کلمه که من پرسیدم آیا ممکنه که ما این فرض رو مطرح کنیم با توجه به نشانه های زندگی نامیش، جنجال به پاس. تو میخوای بگی فروغ دیوانه است، تو میخوای بگی که نمیدونم تو داری از موضع سنت گرایی مثل آخوند داری آخوندی رفتاره دیگه. من چه چیزها که نشستید مثل روزنامه کیهانی دیگه، چه چیزها که نه فقط واسه همین. ولی این چند سال از این بحث ها گذشته آقای، ولی من امروز خوشحالم. یعنی فکر میکنم همین بحث ها، تکرار و چاپ و باز تکرار این مقاله و بحث های مرتبط به و پژوهندگان دیگه که به بحث پیوستن، چقدر روان پزشکان راجع به این نظر دارن،
همه اینا به نظر من اون راهی که اول من با دشواری و با ترس و لرز شروع کردم الان هموار شده و چه خوب که الان میشه راحت بدون حرف زد بدون اینکه در واقع زیر تیغ اتهام.
نه شما نگران نباشید، زیر تیغ اتهام همچنان هستین. شما یک جای گفته بودین که یک گفتگو یا یک ارتباط ذهنی، یک زندگی ذهنی با فروغ داشتین از نوجوانی و حالا به هر حال شما خیلی علاقه داشتین به ادبیات و چیز عجیبی نیست، ولی برام جالبه که بسیاری از افرادی که حالا خیلی هم اهل ادبیات فارسی نیستن، خیلی هم اهل شعر نیستن، بسیار از خانم ها، دختر خانم ها، این ارتباط ذهنی یا یک تفکر، پندار، احساسی که فکر میکنن که با فروغ ارتباطی دارن دارن از کجاست؟ یعنی حالا همه این مسائلی که شاید خیلی اصلا در مورد زندگی فروغ هم نمیدونستن یا برایش مهم نباشه یا حتی اگه الان بدونن خیلی هم برخورنده باشه، ولی باز هم این حضور فروغ در ادبیات معاصر ایران و به ویژه برای زنان هست، این چه تجربه‌ایه؟ چه به قول معروف مهره ماریه که فروغ داره که علی‌رغم همه اینها، علی‌رغم اینکه چهره جدیدی هست، هنوز خیلی از زمانش نگذشته که وارد اسطوره بشه، شاید از همون فردا مرگش وارد این فضا میشه.
بله. خب مرگ تراژیکش خیلی تاثیر گذاشت در به سرعت اسطوره شدن. اصولا جوان مرگ شدن در فرهنگ ما راه رو هموار میکنه به سمت قهرمان شدن. خب فروغ جوان مرگ شد، مرگ دلخراش تراژیکی داشت. زن بود، زندگیش هم خود تراژیک بود. همه اینها در واقع یک جور تار و پود افسانه رو درباره این زن به هم باخت و من از خیلی از کسانی که مشهور بودن و معاشرت میکردن و دوستان فروغ بودن در اون زمان شنیدم که بعدها میگفتن ما از فردای فوت فروغ دیگه نمیتونستیم ما که دوستان سن بودیم با هم قهر میکردیم، آشتی میکردیم. همه نمونه از این رو مثلا خیلی به تلویح و به طور ذهنی و به اشاره خانم فرزانه چون اووردن درباره رابطه لوبت والا دوست فرو با خود فرو که اینکه اون دلخوری بینشون چی بود، چرا بود و چی. ولی همه اینها دفن شد. آقای ناصر صفاریان که یه مجموعه مستند درباره فروغ فرخزاد کار کردن، سرد سبز و آینا و میگفتن که من وقتی داشتم این فیلمو میساختم، خیلی سال پیش این ساخته شده، دنبال یه نفر میگشتم در تمام ایران که درباره فروغ دید انتقادی داشته باشه، یه نفر یه چیز مخالفی بگه، نبود. اگر هم بود جلوی جوزه میگه. بنابراین درست از فردای فوت فروغ این صحنه تغییر کرد. چه دیگه اگر چیزی میخواستم بگن سکوت کردن یا در واقع به فراموشی سپرده شد و این مکانیزم تاریخ دیگه، یعنی تاریخ اینجوری میغلطه و چهره ها رو اینجوری میسازه. خب میگفتم
در موردی بود که این زندگی ذهنی شما شاید همزاد پنداری گفتگوی شخصی به تعبیر خود شما چطوری شکل گرفت و چطور شد که به این فاصله گرفتن و دید انتقادی تبدیل شد؟
بله ببینید، من عاشق شعر فروغم. من با شعر فروغ عشقها ریختم، عشقها ورزیدم، زندگیها کردم، افسردگی ها کشیدم، شادی ها تجربه. تمام تار و پود و جسم و جان من سرشته از شعر فروغ از دوران نوجوانی جرقه های در واقع علاقه به ادبیات داشتم. بنابراین خصلت شعر فروغ، خصلت ادبی متمایز شعر فروغ، اصلا میتونه ساعت ها درباره اش حرف بزنم. این خصلت شعر فروغ اولا این ماهیتی که همه در واقع به نام صداقت و صمیمیت ازش نام میبرن، ماهیت اتوبیوگرافیک شعر فروغه. خودش صراحتاً میگه شعر من زندگی من است و زندگی من شعر من است. عین این جمله رو میگه. این تنگاتنگی باعث میشه که شما وقتی شعر فروغ رو میخونید درها اتاقهای شخصی این زندگی شما باز میشه. شعر فروغ دعوت میکنه شما رو به سراپرده خیال شخصی خودش. همین اون چیزی که بهش میگن صداقت و صمیمیت، یعنی همین از پشت پرده با شما صحبت نمیکنه. در اتاق رو باز میکنه، میاد میشینه کنار شما، داره از شش که زندگیشه براتون. یک یگانگی در خودش و شعرش بود که مخاطب به فراست این یگانگی رو در میابه و آن خودش میکنه و وقتی که تو اون یگانگی رو با اون شعر و با اون زندگی جادویی پیدا میکنی رست میشی. اینها به کنار اساس ادبی، یعنی کارهایی که فروغ در وزن شعر فارسی کرده،
از دنبال روهای در واقع صادق، وفادار و آگاه و با شعور نیما یوشیج بوده. شعر نیما یوشیج رو قدم ها پیش گذشت نیما، شعر نیمایی و شعر نیمایی نبود اگر فروغ فرخزاد نبود. یعنی خصائص ادبیش اون چیزی که ما امروز به عنوان شعر گفتاری میگیم همه محصول تجربه.
خب
ظهور شاعرانه خودش، یعنی درباره خصلت های ادبیش میتونم منبر برم حالا
خیلی خب. قبل از این شما منبر برین حالا حالا ها، یکی دو تا سوال شخصی تری که هم که بی ارتباط با فروغ نیست بپرسیم. خب در موردی که گفتی خود شما رو دارم نقل میکنم که تقریبا هر زنی در ادبیات ایران که میخواسته رشد بکنه به خاطر فضای مردسالار مجبور بوده از حمایت مرد یا مردانی برخوردار باشه، برسیم به خود شما که حالا شاعر نیستین ولی نویسنده هستید، در فرهنگستان کار کردین. حالا این آیا شما خودتون هم از حمایت مرد یا مردان مجبور شدین برخوردار باشین برای که جایگاهات تثبیت بشه؟
خب دوره ما فرق داشت دیگه. من در واقع وقتی به صحنه آمدم داریم درباره فروغ صحبت میکنیم. در فروغ یه سال 1345 فوت کرده. وقتی فوت کرده من هنوز به دنیا نیومده بودم. بله دوره ما فرق کرده.
از تولد شما به بعد فرق کرد دیگه پروتکل ها.
زمانه ما فرق کرده. افتضاعات زمانه ما فرق کرده. به هر حال نسل ما دریافتن که از طریق توانمند کردن خودشون، از طریق کسب استقلال مالی به جای تکیه بر استقلال مالی دیگری، از طریق در واقع کسب شخصیت اجتماعی به جای تکیه بر شخصیت اجتماعی دیگری خودشو بسازه، این چیزیست که ما از همون رنج مادرانمون و مادر بزرگانمون آموختیم. اگه نیاموختیم شاگردای خوبی نبودیم، فرزندان خوبی نبودیم. ما اینو یاد گرفتیم که راه ما به سمت برابری طلبی از استقلال ما میشه، از استقلال مالی ما، از استقلال فکری ما، از حضور اجتماعی مستقل ما. بنابراین این مقایسه تا یه حدی معل فارق برای اینکه در واقع من 70-80 سال پس از شروع وارد جامعه ادبی شدم، ولی این به این معنی نیست که من تبعیض تجربه نکردم. به این معنی
چه تبعیض؟ شما خیلی بذار خیلی شفاف صحبت کن. شما بالاخره از دهه 70، از شاید اواسط دهه 70 در جریان ادبی ایران بودین، دائما بسیار هم زیاد مقاله و یادداشت چاپ کردین، کتاب هم که بعداً به بازار نشر دادین. چه تبعیضای شما کشیدین به خاطر زن بودن؟
فراوان شرح این هجران و این خون جگر. یعنی اگه برای شما من فراوان میتونم بگم، همین چند سال پیش مجله زنان یه گزارشی تهیه کردن امیلی امروی از ویرایش، از خانم هایی که ویراست دارن و شغلشون ویرایشه از جمله بنده، و ما در اونجا هر کس به فرخور تجربیاتش گفت چه مسائلی رو تجربه کرده به عنوان ویراست دار. اصلا ویراست دار دیگه چی که زن و مرد بودن درش مهم بود؟ اصلا فاکتور جنسیت در شغل ویرایش چه اهمیتی داره؟ شما ببینید مثلا یه وقتی شما بخواید چه میدونم یه بار 100 تنی رو بالا بکشید، نیروی بدنی مثلا ممکنه مهم باشه، چه یه چیزیه که به مادری و نمیدونم چیزای خصایص زرف و زنانگی تو مربوط بشه. حالا میخوای آخه دیگه ویرایش چیه که به زن و مرد بودن رفت بشه؟ در همین یک کلام فقط بگم که تجربیات تلخ من در کنار همکاران مرد بودم. مثلا یکیشو بهتون بگم، من سرپرست یک مجموعه ادبی بودم در یکی از بنگاه های انتشاراتی ایران، بنگاه بسیار خوشنام معروف و محصولات بسیار خوبی داره. ادبیاتش به عهده من بود، از طریق یکی از استادان گرانقدرم آقای آذرنگ معرفی شده بودم به اون نشر، و من دستم چپ و چینه زدن، طرح دادن، نمیدونم هم کارهای اولیه، نمیدونم فهرست درستن، همه کار کردم و قیمت هم دادم که من با این قیمت کار میکنم و به این ترتیب ما قرارداد و بستیم و امضا کردیم اومدیم بیرون. بعد از مدتی من در واقع نمیتونستم اون تعهدم رو اجرا کنم و گفتم من نمیتونم ادامه بدم با شما به دلایل شخصی، ولی متعهدم که کسی رو به جای خودم معرفی کنم که این درختی که ما کاشتیم خراب نشه. بنابراین یکی از همکارانم که مرد بود ایشون رو به جای خودم معرفی کردم، گفتم ایشون من معرفی میکنم، جانشین من به جای من بیاد به تعهد من ادامه بده. کسی که حتی خود من معرفی کردم بیشتر از من تونست پول بگیره، یعنی نشست سر جایی که من پرداخته بودم، ولی تقریبا تونست دو برابر من از اینجا درآمد داشته باشه.
حالا از اون طرفش چی؟ از اون طرفش چی؟ میگن که خانم هایی که زیبا هستن یه تبعیض مثبت هم گهگاهی برخوردار میشن.
همش اتهام. هر جا من به زحمت و به رنج دستم رو گذاشتم رو زانوی خودم و بلند شدم،
یه کاری بتونم بکنم. گفتن نون چشم و ابروشو خورد. هر جا، یعنی به شما بگم که تبعیض می‌خواید بدین، شما فکر می‌کنید این باعث تبعیض نیست. من هر جا به زحمت تونستم توی سوراخ، توی دیوار یه سوراخی باز کنم، نفوذ کنم. اون چی گفتن؟ داره نون چشم و ابروشو می‌خوره، داره نون سر و زبونشو می‌خوره. خب خانوما بهشون جور دیگه توجه میشه. خب خانوما این حرفو یعنی چی آقا؟
قول نمی‌دونم که
اومدم به این معنی نیستش که من تبعیض رو تجربه نکردم و دیگه یه چیزایشو بهتر نگم. ولی
خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با مشاورون الیها، یعنی سایه اقتصادی نیا، که پیشتر انجام رفت و الان یعنی اواخر پاییز 99 منتشر میره. وقتی ازشون دعوت کردم برای گفتگو انصافا هیچ شرط و شروطی نذاشت و ناز نکرد و نمخام و شب چراغون نمیام و مصاحبه نمدم و این کارا نکرد. فقط یک نگرانی داشت. یک سوال پرسید که یه وقت موندم پایین نیاد محمود جون؟ که خب ما اطمینان خاطر دادم، به شما هم اطمینان خاطر میدم، شب چراغون مند بالا میبره که پایین نمیره. البته از نظر فنی متاسفانه گفتگو برخلاف گفتگو شونده و گفتگو کننده کیفیت خوبی نداشت که شما به کیفیت خوب خودتا ببخشین. یک بخشای را هم از گفتگوی داریوش کریمی با ابراهیم گلستان شنیدن که چند سال پیش از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش رفت. ای توضیح رم بدم که کامیار که در گفتگو بهش اشاره رفت فرزند مشترک فروغ و پرویز بود که ظاهراً حضانتش ره مادرش قبول نکرد و به پدرش واگذار کرد و اتفاقاً بره همی بعضی ها میگن وقتی گرفتن حق حضانت بره مادر یکی از خواسته های جنبش زنان ایرانه، خب هم بره چی؟
الان این هم بره چی بود اینجا؟
این هم بره چی قبلا بارا توضیح دادم. یکی از جملات پرسشی بسیار عمیق خراسانیه که هر جایی یک معنایی داره و خود شنونده میتونه هر جور خواست در ذهن خودش تفسیر کنه. الان هم دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم دیگه، با اجازت بریم سراغ موسیقی.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خود هستیم، زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من. ای دو دو چشمانت چمنزاران من، داغ چشمت خورده بر چشمان من، بیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو
ترانه که شنیدن با صدای جناب معین بود روی شعری از فروغ فرخزاد. این شعر توی مجموعه تولد دیگر آمده و خب دروغ چرا؟ من فکر میکنم چیزی که فروغ رو فروغ کرد این شعرهای معمولی موزونش یا به قول فضلا عروزیش نبود. ولی خب باید انصاف داد، شعر عروزی خیلی بیشتر از شعر نیمایی به موسیقی و ترانه و آواز ایرانی میه.
آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد، و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس بارا دیدیم، و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیرا چی.
آهنگی بود از فرجام سعیدی روی یکی از شعرهای نیمایی فروغ. روی فروغ در حوزه موسیقی نسبتاً کار زیاد رفته. توی آلبوم یک دریچه از گروه دستان و مهدی محمدخانی از شعرهای فروغ استفاده کردن. علیرضا قربانی هم دست کم یکی از کاراش رو خوانده. جالبه خواننده‌ای به نام جهان هم یکی از کارهای ایشون رو در استودیو تپش لس آنجلس خوانده، که خب اگه یک کمیش رو گوش بدن او دکوراسیون و چراغای چشمک زن و رنگای جیغ شوهای تپش دهه 70 و او بخار و دود و اینایی که میفرستادن رو صحنه و اینا قشنگ بره تا زنده مره.
نگاه کن که غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم، اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد.
نکته جالبش چیه؟ این ترانه که خب راستش موسیقی و سازبندیش تعریفی نداره یا دست کم به مذاق امروز ما چیز خاصی نیست، روی یوتیوب نزدیک به 1,000,000 بار بازدید داشته، چیزی که فکر میکنم در واقع به خاطر استفاده از شعر محبوب فروغ و البته محبوبیت خود فروغه. باز میخوام نام ببرم، محمد نوری عاشقانه رو خوانده، اندوه تنهایی رو کیان مقدم خوانده، فرشاد رمضانی اسیر رو خوانده، علیرضا قربانی رو که گفتم. اسامی آهنگسازا و عوامل اجرایی و اینا رو میتونن با یک جستجوی ساده رو اینترنت به دست بیارن. ما نام نبردم دیگه مثلا آهنگسازا رو، صرفا اینجا خواستم اشاره کنم که اشعار فروغ خیلی در موسیقی معاصر ما حضور داره و حتما هم خواهد داشت. دکلمه شعرهای فروغ رو هم که دیگه نمیشه شمرد، به قدر زیادن کسایی که شعرهایش رو بدون موسیقی خواندن که واقعا اسمم نمیشه برد. ولی از مشهورترینش ها، نه الزاماً بهترین ها، از کسایی که حالا به قول معروف سلبریتی هن، میشه به خسرو شکیبایی و نیکی کریمی اشاره کرد که اینا کسایی هن که دیگه کاست یا مجموعه رو رسماً به بازار دادن، که خود ما خوانش خسرو شکیبایی رو بیشتر میپسندم.
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته‌های کلاغان که عطر مزرعه‌های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من درون مرتبش را از تخمه‌های سبز می انباشت. سلام.
خیلی خوب و برای خود ما که خاطر انگیز بود، ولی راستش بخواییم به نظر ما حتی صدای پرورش یافته و گرم و خیلی خاص کسی مثل خسرو شکیبایی هم نمیتونه حس و حال اشعار فروغ رو بیان کنه، به خصوص در شاهکارهایی که آخر عمرش سرود. یعنی برای همچو شاعری که از یخزدگی خورشید و گورخوابی نجات دهنده و ابتدای ویرانی و این چیزا حرف میزنه، باید یک صدای داشت که طعم و زنگ فلز داشته باشه. ایجوریا.
آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرد. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خونبوی بنگ و افیون می داد، مردابهای الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرفنای خیش کشیدن و موشهای موزی اوراق زرنگار کتب را در گنجهای کهنه جویدن.
شنونده شعری از فروغ فرخزاد بودند با صدای خود شاعر. برای به قول ادبا حسن ختام این بخش هم از خانم سایه اقتصادی نیا خواستم که شعری از فروغ را انتخاب کنه و برمان بخونه. ایشون هم آبتنی را انتخاب کرد که این آبتنی عنوان یکی از کتابهای خانم اقتصادی نیا هست و توضیح هم داد که چرا. هرچند که به نظر ما خیلی هم توضیح لازم نداره. آدم با هر کی و هر کجا که دلش خواست میتونه بره آبتنی بدون سانسور.
من شعر آبتنی رو انتخاب کردم بخونم به این دلیل که خودم روی این شعر کار کردم و یک مقاله بلندی نسبتاً دارم در کتابم پنج آبتنی که محورش شرح و تحلیل همین شعره، و چون خیلی متمرکز بودم روی اجزای این شعر و واشکافی کردم اجزای این شعر رو، خیلی بهش علاقه مندم. یه دلیل دیگه هم اینه که این شعر از اغلب چاپ‌های دیوان فروغ پس از انقلاب حذف شده، یا کل شعر حذف شده یا سطرها و بندهایمون از اون حذف شده و بنابراین به طور کامل در دسترس نبوده. بنابراین شاید این یه فرصتی باشه که شنوندگان این صدا این شعر رو کامل بشنون. شعر در مجموعه دیوار چاپ شده بوده. آبتنی. لخت شدم تا در آن هوای دلنگیز پیکر خود را به آب چشمه بشویم. وسوسه میریخت بر دلم شب خاموش تا غم دل را به گوش چشمه بگویم. آب خنک بود و موجهای درخشان ناله کنان گرد من به شوق خزیدند. گویی با دست‌های نرم و بلورین جان و تنم را به سوی خیش کشیدند. بادی از آن دورها وزید و شتابان دامنی از گل به روی گیسوی من ریخت. عطر دلاویز و تند پونه وحشی از نفس باد در مشام من آویخت. چشم فرو بستم و خموش و سبک روح تن به علفهای نرم و تازه فشردم. همچو زنی کوغنوده در بر معشوق یک سر خود را به دست چشمه سپردم. روی دو ساقم لبان مرتعش آب، بوس زن و بیقرار و تشنه و تبدار. ناگه در هم خزید رازی و سرمست، جسم من و روح چشمه سار گناهکار.
ضمناً سایه اقتصادی نیا چند تا مقاله پژوهشی و دو تا کتاب به نام‌های پنج آبتنی با فروغ و هم شاعر هم شعر درباره فروغ و سایر شاعرها نوشته که به طریق معمولی و بدون درد و خونریزی در دسترسن. یادداشت‌های ایشون هم که زیاد ماشاءالله و عموماً هم در نقد ادبی و ویراستاری و شعر معاصر و اینا هستن و ایشون یک ستون ثابتی هم در مجله بخارا داره به نام سایه سار که معمولاً همونارو حالا با یک چیزای حتی بیشتر در فیسبوکش، در برگه فیسبوکش میذاره که میتونن بخونن.
قطعه دیگری که دوست دارم بخونم اسمش هست سپیده عشق و این قطعه هم یک جور پیوند استعاری با همان شعر آبتنی داره و من این پیوند رو در اون مقاله پنج آبتنی نشان دادم. این شعر هم در زمره چهارپاره های فروغ فرخزاده و من این رو انتخاب میکنم، دوست دارم از دفترهای در واقع چهارپاره های فروغ انتخاب کنم، چون فکر میکنم بعد از تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد شعرهای این سه دفتر مورد بیمهری قرار گرفتن یه جوری. شاید شعرهای دیگه زیاد بازخوانی ازش وجود داره، مکرر خوانده شده، ولی این شعرها که اتفاقا نشان دهنده وجهی دیگه از روحیات و خلقیات و خوی و خیم فروغ فرخزاده که اتفاقا تا آخر اون بخشی از اونا رو قویاً حفظ کرده، اینو نادیده گرفته شده و این شعرها کم تخونده شده. بنابراین من سعی میکنم اینها رو بخونم. سپیده عشق رو میخونم. آسمان همچو صفحه دل من روشن از جلوه های مهتاب است. امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوشتر از خواب است. خیره بر سایه های وحشی بید میخزم در سکوت بستر خیش. باز دنبال نغمه ای دلخواه مینهم سر به روی دفتر خیش. تن صدها ترانه میرقصد در بلور ظریف آوایم. لذتی ناشناس و رویارنگ می دود همچو خون به رگهایم. آه گویی ز زخمه دل من روح شبگرد مه گذر کرده، یا نسیمی در این ره متروک دامن از عطر یاس تر کرده. بر لبم شعله های بوسه تو می شکوفد چو لاله گرم نیاز. در خیالم ستاره‌ای پر نور می درخشد میان حاله راز. ناشناسی درون سینه من پنجه بر چنگ و رود می ساید. همراه نغمه های موزونش گویی یا بوی عود می آید. آه باور نمی کنم که مرا با تو پیوستنی چنین باشد. نگاه آن دو چشم شورافکن سوی من گرم و دلنشین باشد. بیگمان زان جهان رویایی زهره بر من فکند دیده عشق. می نویسم به روی دفتر خیش جاودان باشی ای سپیده عشق.
خب دیگه بریم برای نکات پایانی و ختم اپیزود. الان ایبره چی بود؟
خب مگر نمیخوای بگی که کفگیر ته دیگه و اوضاع خرابه و نمیدونم حمایت مالی کوین و فلان.
نه خیر اصلا، ما میخواستم پادکست و کتاب و اینا معرفی کنم. بله اصلا این بخش معرفی کتاب رو خیلی جدی و اگه حتی شده باشه در حد توصیه به خواندن یک کتاب ادامهش میدیم. برای این شماره هم چون بحث شعر و شاعری بود فکر میکنم کتاب پنج اقلیم حضور، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان از زنده یاد داریوش شایگان، واقعا انتخاب خوبی باشه. ایره هم توضیح بدم که کتاب هایی که در شب چراغون توصیه میکنم همگی رو خودم خواندم و فکر کردم که واقعا جالبه، یک چیزی یاد گرفتم، دوست داشتم مثلا به دوستام هم معرفی کنم. از دوستامم کی بهتر از خود شما. یک عادتی هم دارم که حتما با مداد کنار کتابهایی که برم جالبن، تقریبا میشه گفت الان هر کتابی که میخونم حاشیه‌نویسی میکنم و گاهی هم نکات مهمتر در صفحه سفید آخر کتاب مینویسم. همینجا هم از ناشرای محترم خواهش میکنم و اینا رو به جد و آبادش قسم میدم که بره یکی دو برگ سفید آخر کتاب خصیص بازی در نیارن. بابا شما که صدها برگ رو تو کتاب چاپ میکنی، دو تا برگ سفیدم روش. خلاصه اگرم برگه سفید نداشته باشه، روی یک برگه آچار این نکات رو می‌نویسم و سر آخر تا میکنم و میذارم توی کتاب برای مراجعه های بعدی. توصیه میکنم شما هم این روش رو امتحان کنن که به قول معروف جوابه. بله، این کتاب حاوی مقالاتیه درباره پنج قله شعری ادبیات فارسی. نظریه دکتر شایگان هم که یکی از بزرگترین اندیشمندان معاصر ما بود و سال یکم پیش از کرونا درگذشت، ایه که شناخت ایرانیا جز با شناخت روحیه شاعرانگی اونا، یعنی ما، ممکن نیست. اصلا شما چند تا ملت میتونن پیدا بکنن که متون هزار سال پیششان رو بتونن به راحتی بفهمن؟ حالا فهمیدن هیچ. شما فکر میکنین چند تا ملت هستن که مکتوبات هزار ساله داشته باشن؟ از بین اون خوشبختایی که دارن فکر میکنن کدوماشو بتونن اینا رو بخونن؟ حالا خیلی ها که اصلا جدید و تأسیسن، یعنی مثلا اصلا متن چند صد سال پیش ندارن، ولی از اونایی که دارن فرض کنن چینی زبانا و ایتالیایی زبانا و اینا که قدمت ادبیات مکتوبش به هزار سال میرسه، اینا عموما نمیتونن متنی که مال چند صد سال پیش هست رو از رو بخونن، یا اگه برشو بخونن اینا بفهمن. حالا شما در نظر بگیرین که ما متون خیلی پیچیده و سنگین شعری 700 سال پیشمان رو مخانم و معمولا هم بفهمیم. اصلا ما فکر میکنم روزی نیست که ضرب المثلی، نقل قولی، جمله قصاری، چیزی رو عیناً از متون چند صد سال پیش، هزار سال پیش، فردوسی، حافظ، سعدی، خیام، بابا طاهر، اینا رو در مکالمات روزمره و به قول معروف کوچه بازاری ما عیناً نقل نکنیم. خلاصه که جناب شایگان روی همین خصیصه نادر ایرانی ها، یا شاید بهتر بگم فارسی زبان ها، دست میذاره و بعد میره سراغ پنج تا قله. کاملا هم انتخاباش درسته و به نظرم اگه نظر سنجی کنن از ماها که پنج تا شاعر بزرگ رو نام ببرن، نهایتا با وجود اختلاف سلیقه ها و اختلاف سطح سواد و مطالعه و اینا که داریم، نهایتا بیشترین آرا به همین بزرگوارایی که آقای شایگان دست گذاشته روشا، یعنی فردوسی و خیام و مولوی و سعدی و حافظ میرسه. آقای شایگان درباره هر کدوم از اینا یک مقاله مفصل نوشته که این کتاب رو تشکیل میدن و کتاب رو هم نشر فرهنگ معاصر در تهران چاپ کرده و بارها هم تجدید چاپ رفته. الان باز ای چی بود؟
خب مگه تمام نشد معرفی کتاب؟
چرا؟ ولی میخواستم پادکست معرفی کنم پیش از نه؟ بله، اگه مثل ما به فیلم و سریال مستند علاقه دارن، دوست دارم به تا یک پادکستی رو معرفی کنم که عمر چندانی نداره و به همین خاطر هم شناخته شده نیست چندان، ولی به چند دلیل میخوام این پادکست، یعنی داکس، رو به تا معرفی کنم. اولا و پیش از هر چیزی، چون پادکست خوبیه، شما مطمئن باشین ما تحت هیچ شرایطی و برای هیچ چیزی، حالا بگو پول یا رفاقت یا تعارف یا روابطی که به خاطر وزانت و فخارت شبچراغون نمیتونم الان اینجا بهش اشاره بکنم، به خاطر هیچ چیزی ما چیز بد به شما معرفی نمکنیم و به اعتماد تا خیانت نمکنیم. بعد از این مورد، یعنی خوب بودن پادکست داکس، به این دلیل معرفیش میکنم که سازندش پیمان بشردوستره، مشنسوم و با هم رفیقم و خیلی آدم باحالیه. یعنی باحال که میگم سو تفاهم نره ها، مثلا کول و اجورینه. بین مردای میان سال متأهل بچه دار سربزیر مؤدب محترم و خلاصش بکنم حوصله سربر که در سرزمین های یخبسته شمالی به هم برسن، خب بله میشه گفت ایشون آدم باحالیه. یعنی میگم مثلا اگه فردا روز ایشون رو از نزدیک دیدن، خواستن با هم یه قهوه بخورن و دیدن گفت ای چه خوب سه شنبه دو هفته دیگه ساعت 4 بعد از ظهر چی کاره بریم اسپرسو هاوس قهوه بخورم، جا نخورن ها، ما مشغول زمتا نرم. اینا ایجوری هم. سومی که این پادکست در همون شبی نطفش به صرف که پادکست وزین و فاخر شب چراغون. به همین خاطر این دو تا پادکست، یعنی پادکست محبوب و مشهور و جا افتاده و حرفه‌ای شب چراغون و پادکست نورسیده و تازه کار داکس، خواهر یا برادر دوقلو محسوب میرن و ماجرای بسته شدن نطفه‌شان هم ای بود که در شبی از شب‌های گرم تابستان ما دو تا دست خر خوب چیه؟ یک چیزی که اندازش مناسب باشه، خوب بشه حوالش داد، هر وقت که حوالش میدی، حالا چی صبح حوالش بدی، چی زور که اخبار ساعت دور مشنوی حوالش بدی، برسه دست صاحبش. بافتش هم یک دست باشه، خوب بشینه به هدف. دست خر جانانه کمند یک همچی چیزیه. مهمترین ویژگیش ایه که خورندش خوبه. قشنگ اندازهای مختلف هم داره، خوردو داره، میانه داره، کلون داره، از این دورنگا داره که راستکار حواله به مسئولا و سیاستمدارای دورنگه. دستخر جانانه کمند غنی شده ما نفرت یک چیزیه که آدمایی که در جریان امور هستن، اونایی که دائم حواله میدن، میفهمن که چیز درستیه. چه کارمند باشن، چه کاسب باشن، چه کارگر باشن، چه معلم، دانشجو، به حواله دادن دستخر جانانه کمند سخت میشه نگفت. اسپانسر ای اپیزود شب چراغون، دستخر جانانه کمند غنی شده با نفرت. خب حالا شما او وله مناسب رو بیا برادر. ذکر مصیبت رو گفتم آقا. ولش کو. اصلا بیخیال، شما هیچی نمیخه بیه. بله، اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنن، یا در واقع اسپانسر یا پشتیبان شب چراغون رن، که ما بتونیم همینجور مستقل و فاخر و بامزه و رایگان و فروتن و اینا برنامه تولید بکنیم، متنن به پیوندی که در توضیحات پادکست میذارم برن و اونجا خیلی راحت و شاید کمتر از یک دقیقه مبلغی رو به دلخواه بره ما بفرسته. مبالغ هم اونجا دلخواهن و با هر کارتی از داخل یا خارج از ایران یا پیپال این کار قابل انجامه.
تو را میخواهم و جانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم. توی آن آسمان صاف و روشن، من این کنج قفس مرغی اسیرم. ز پشت میله های سرد و تیره نگاه حسرتم حیران به رویت، در این فکرم که روزی پیش آید و من ناگه گشایم پر به سویت.
بخشی از آهنگ اسیر با صدای فرشاد رمضانی و آهنگسازی مازیار رشتیپور روی شعری از فروغ فرخزاد بشنیده. خب دیگه این بود اپیزود 12 شب چراغون که نیمه دوم آذر ماه کرونایی 1399 منتشر رفت. دمتان گرم که با ما اینو حمایت میکنن و لطفاً اگه نظری درباره این اپیزود یا کل پادکست دارین با هشتگ شب چراغون در شبکه‌های اجتماعی بنویسه. اینطوری هم ما از نظر شما آگاه میریم هم دیگران. ضمناً یک معرفی برای کسایی که شب چراغون رو نمیشناسن هم هست. اگرم اهل شبکه مبکه نیستن یا با هشتگ پشتگ میونه نداره، اشکال نداره. همینجور دستی یا تلفنی یا با حفظ فاصله اجتماعی سینه به سینه اصطلاح ها، حالا نرم بچسبونن سری، شمچراغون رو به دیگران معرفی کنن. ما از شما خیلی تشکر داریم. از طرف دومیم فه، یعنی خودم محمود فرجامی و همکارم محمد فکری، به قول رفقای تاجیکمان، جهانی سپاس.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.